سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرد. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، انفجار دیروز در داخل یک مدرسه سمنگان را نکوهش کرده و گفته که هر کودک افغان حق دارد بدون هراس آموزش ببیند. او در توییتر گفته که کشورش کشته شدن شمار از کودکان در این انفجار را نکوهش میکند و چون این حملات بر غیر نظامیان را به معنا میداند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف هم در توییتر نوشته که از وقوع این انفجار که کودکان در آن کشته شدند وحشت زده شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که در حمله دیروز در داخل مدرسه الجهاد در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نزدیک به 20 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته بیشتر حملات بر مدرسه و مکانهای مذهبی از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش صورت گرفته. در آستانه زمستان برنامه غذایی جهان میگوید که در حال بررسی وضعیت مردم در ولایت‌های دایکندی و بامیان است. این نهاد سازمان ملل متحد روز گذشته در توییتر گفت که ماری آلن مک‌گروتی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، در سفر تازه‌اش به هر دو ولایت گفته که مردم از خشکسالی رنج میبرند و کمک بیشتر میخواهند. باشنده های بامیان و دایکندی از این اداره خواستند تا برای زنانی که نانآوران خانواده هایشان هستند و در حاکمیت طالبان از وظایفشان برکنار شدند همکاری کند. ملل متحد میگوید که نزدیک به 20 میلیون تن از افغان ها در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و این که دسترسیشان به مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز بیشتر و دشوارتر میشوند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش تایید کرده که رهبرش در جنگ‌های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد، تنها کشته شدن ابو الحسن الهاشمی القریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از اردوی آمریکا گزارش می‌دهد که القریشی در نتیجه عملیات شورشیان سوریه در میانه‌های ماه اکتبر در شهر درعا کشته شده است. این دومین رهبر گروه داعش است که در جریان امسال در سوریه کشته شده. پیش از این ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در ماه فوریه در شمال غرب سوریه در حمله هوایی آمریکا کشته شده بود. ایالات متحده آمریکا در مورد سرنوشت پاول ویلان، شهروند آمریکا که در روسیه زندانی است، ابراز نگرانی کرده. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر صفی، دیروز پس از آن در این مورد واکنش نشان داد که خانواده پاول ویلان گفته از یک هفته احوال از اون ندارد. به گفته کربی، دیپلمات‌های آمریکایی تلاش دارند تا در مورد وضعیت پاول ویلان آگاهی یابند. روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. پاول ویلان، افسر پیشین نیروی مارین آمریکا، در دسامبر 2018 به اتهام جاسوسی از سوی روسیه بازداشت و در سال 2020 به 16 سال زندان محکوم شد. و جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان‌هایش ادامه دارد. اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند و امروز و فردا 8 تیم دیگر برای راهیابی و دور بعدی تلاش نهایی می‌کنند. قرار است در بازی‌های امروز نخست تیم مراکش با کانادا و کرواسیا در برابر بلژیم به میدان روند. هر دو بازی به صورت همزمان ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در بازی‌های بعدی امشب اسپانیا با ژاپن و جرمنی در برابر کاستاریکا ساعت 11:30 شب به وقت کابل به میدان می‌روند. در بازی‌های دیروز تونس فرانسه را 1-0 شکست داد. استرالیا 1-0 در برابر دنمارک پیروز شد. ارجنتین توانست پولند را 2-0 شکست دهد و مکزیکو در نهایت 2-1 در برابر عربستان سعودی پیروز شد. دور حذفی جام جهانی فوتبال از شنبه 3 دسامبر آغاز خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی، برای برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد کرده. آیا انتخابات زیر سلطه طالبان در افغانستان شفاف خواهد بود؟ گفتگو کرده این با یک آگاه سیاسی.
اگر طالبان قبول کنه و برگزار کنه، انتخابات شفاف نخواهد بود.
یک نهاد سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که با مردم افغانستان بیشتر کمک کنند. افغان ها نگران این وضعیت.
خونه کامات بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک مداری چطو کنیم به آخر چطو خواهد شد.
همزمان نگرانی کمیته صلیب سرخ از این که بهای مواد غذایی در افغانستان 30% افزایش یافته. ادامه جام جهانی فوتبال در قطر، اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند. چند پیام از شما.
ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم. یک مشکل مایی است که پولای ما کم است و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسند.
در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی برای برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد کرده. او این پیشنهاد را در جریان کنفرانس امنیتی هرات که در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار شده بود مطرح کرد. آقای مسعود همچنان بالای کشورهای منطقه و جهان انتقاد کرده که در برابر طالبان اقدام عملی نکردند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی میخواند میگوید که راه اندازی انتخابات میتواند افغانستان را از بحران سیاسی بیرون کند. به گفته او حتی اگر طالبان هم در این انتخابات پیروز شوند. و این را دیروز در پایان دومین کنفرانس امنیتی هرات که به میزبانی دوشنبه پایتخت تاجکستان راه اندازی شده بود گفت. این کنفرانس دو روزه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود. نو دور پیشینی نشست قبل از فروپاشی نظام جمهوری سابق در شهر هرات برگزار شدند. این انستیتیوت هدف از برگزاری این کنفرانس ها را شناخت بهتر دلایل جنگ تقریبا 50 ساله در افغانستان، ایجاد فضای گفتگو و ایجاد اجماع فکری در میان ناظران و سیاستمداران افغان منطقه و فرامنطقه خوانده است. طالبان هنوز در مورد پیشنهاد احمد مسعود مبنی بر راه اندازی انتخابات چیزی نگفتند. اما نزدیک به 4 ماه پس از آن که کابل را در 15 آگست سال گذشته تصرف کردند، کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که به این کمیسیون ضرورت نیست، اما وفزوده بود که در صورت نیاز دوباره تشکیل خواهد شد. احمد مسعود تاکید کرده که باید به مردم اجازه داده شود که ارگونه حکومت را که میخواهند انتخاب کنند. او در دومین نشست هرات از کشورهای منطقه و جهان هم انتقاد کرد و گفت که هر کدام به تنهایی با طالبان در تماسند و به گفته او این رفتار باعث جنگ در افغانستان می شود.
تماس جدا جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن یک راه حل تکتیکی امنیتی نه تنها راه گشا برای حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد.
حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما وزارت امور خارجه طالبان میگوید که با کشورهای مختلف جهان تعامل سیاسی دارد. جامعه جهانی طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد قرار داده و گفته که حکومت آنها هم فراگیر نیست. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در اظهارات دیروزش همچنین گفت که مقصر دانستن طالبان فایده ندارد و بسنده نیست، بلکه به گفته او باید اجماع بزرگ برای مشکلات افغانستان در سطح منطقه و جهان ایجاد شود.
گزارش بود در مورد پیشنهاد احمد مسعود برای برگزاری انتخابات در افغانستان. او این را دیروز در پایان دهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت که در دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار شده بود. حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است که انتخابات زیر سلطه طالبان شفاف نخواهد بود. فرشته نگاه با آقای اعظمی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که آیا واقعا برگزاری انتخابات راه حل سیاسی افغانستان است؟
ما فکر میکنم که انتخابات یکی از مشکلات عمده را میتونه حل کنه که مشروعیت نظام است. مگر این انتخابات به کدام نوع برگزار میشه طالب به این اول قبول میکنه نمیکنه؟ اگر قبول کرد به چی نوع برگزار میشه؟ ما فکر میکنم این سوال دومی مهم است. به خاطر که طالبا زور دارن، طالبا فعلا سرپرستی نظام دارن، و در این شرایط من فکر میکنم که اگه طالبا قبول کنه و برگزار کنه، این انتخابات شفاف نخواهد بود و این انتخابات چیزی نتیجهش آن چیز خواهد بود که طالبان میخواه.
اما در کشورهای متشنج میتونه که یک طرف سوم هم داخل شود در انتخابات. آیا سازمان ملل متحد میتونه که او طرف سوم در افغانستان باشه؟
ببینید 20 سال گذشته در وقت جمهوریت ملل متحد بود، دیگه نهادهایی که نظارت میکرد از انتخابات اونا وجود داشتن و عملا نظارت میکرد از انتخابات، مگر بازم انتخابات بسیار چالش ها و سوالات جدی در مورد شفافیت وجود داشت. این که طالب باشه و رول ملل متحد و دیگه نهادهای نظارت کننده انتخابات هم محدود باشه، من فکر میکنم این نمیتونه که موثریت زیاد خود داشته باشه. مگر مهمتر ایستن که طالبا اکلا به این موافقه کنن. اگر موافقه کرد من فکر میکنم این یک گام مثبت خواهد بود، مگر دشوار است. در حالت فعلی من فکر نکنم که طالبا بشه به آسانی به این میتن به تبعی خواست.
برگزاری انتخابات اگر طالبا قبول نمی کنن، پس رای بیرون رفت از وضعیت کنونی به خصوص وضعیت بشری که فعلا نگران کننده خوانده شده در افغانستان چی است؟
من فکر میکنم که یک دیالوگ بین سیاسون افغان در چی در بیرون است چی در خارج است با طالبا، من فکر میکنم این بسیار مهمتر از ایستن که انتخابات اول صورت بگیره، به خاطر که تا که با یک اجماع سیاسی هر طرف نرسه، من فکر میکنم که حل سیاسی افغانستان ناممکن خواهد بود و در ضمنش طالبا من فکر میکنم که پالیسی های خوده باید نشان بده که اینا آماده هستن که تغییر بیاره، تا که ای با موقع فعلی طالبان ما فکر نکنم که هیچ تغییر و یا ریفرم در نظام قابل عملی باشه، بخاطر که طالبان یک موقف بسیار سخت گرفته و نمیخواه که تغییر اصلاحات بیاره.
حکمت عظمی بود، معاون انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یک اداره سازمان ملل متحد وضعیت فعلی بشری در افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته که با مردم افغانستان بیشتر کمک کند. یک نهاد دیگر ملل متحد گفته که جهان باید به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
در آستانه زمستان امسال یک اداره ملل متحد گفته که میلیون ها نفر در افغانستان مجبورند که بین گرما و غذا یکی را انتخاب کنند. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته در توییترش نوشت که برای رفع نیازمندی های فوری افغان ها به ویژه بیجا شدگان داخلی در زمستان امسال به حمایت بین المللی بیشتر نیاز است. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، شمار زیاد از نهادهای مدد رسان فعالیتشان را در افغانستان متوقف کردند و این کشور دچار بحران اقتصادی شدید شد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. برخی از شهروندان افغانستان با فرستادن پیام به رادیو آزادی از وضعیت اقتصادی جاری شکایت می‌کنند و می‌گویند که برای زمستان امسال آمادگی ندارند. یک باشنده کابل از فرارسیدن زمستان نگران است.
در بازار واسه من میشه تن 14000 به 15000 به سنگ زغال است. خونه کامات بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک نداری. چطو کنیم؟ بی آخر چطو خواهد؟
اما دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با وجود چالش های بیشمار، کمک های بین المللی در افغانستان کارا ثابت شده است. اوچا دیروز در توییترش نوشت که در زمستان پارسال هم از طریق حمایت سخاوتمندانه تمویل کنندگان از قحطی در افغانستان جلوگیری شد. این نهاد از جهان خواسته تا به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد، اما یکی از نگرانی ها توزیع کمک ها به مستحقان است. یک باشنده غور می گوید که کمک های بشر دوستانه به نیازمندان واقعی نمی رسد.
من از اولسوال دلو سر جنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه با مردم غریب نمی رسد. کلن اون مزدورمندان می گره می خوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، فرارسیدن زمستان بحران اقتصادی افغانستان زیر سلطه طالبان را افزایش داده. کمیته بین المللی صلیب سرخ هفته پیش از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان به سرعت دست به کار شوند. ملل متحد با نشر آمار رسمی گفته که نزدیک به 20 میلیون افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و اینکه دسترسیشان به مواد خوراکی و مواد سوخت روز به روز دشوارتر می شود.
نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت فعلی بشری در افغانستان. همزمان کمیته صلیب سرخ میگوید بهای مواد غذایی در سال 2022 میلادی در افغانستان نسبت به سال پیشتر از آن 30% افزایش یافته. به گفته این کمیته در کنار آن واقعیت سوی تغذیه هم در مقایسه با سال گذشته 90% بیشتر شده است. در این حال یک سناتور کانادایی از حکومت کشورش خواسته که در فرستادن کمک‌ها به افغانستان سهولت ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته جهانی صلیب سرخ یعنی ICRC ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 به شمار از کشورهایی که به کمک‌های بشری ضرورت شدید دارند به شمول افغانستان کمک‌های خود را ادامه خواهد داد. کمیته صلیب سرخ به تاریخ 29 نوامبر در گزارش خود که در صفحه رسمی این اداره به نشر رسیده گفته که در افغانستان، سومالیا، یمن و کانگو میلیون‌ها انسان توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند و به این ترتیب جان آنها نجات می‌یابد. به گفته ICRC جنگ اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای مواد خوراکی و نفت نسبت به هر زمان دیگر شده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، بهای مواد خوراکی و نفت در سال 2022 میلادی در مقایسه با سال گذشته در افغانستان، مالزی و سومالیا 30% افزایش یافته، اما در یمن و ایتوپیا نرخ این مواد تا 45% افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به خرابی است و در سراسر افغانستان در تمامی شفاخانه‌هایی که از طرف کمیته جهانی صلیب سرخ حمایت می‌شوند، وقایع سوء تغذیه در سال روان میلادی در مقایسه به سال گذشته 90% افزایش یافته و تا اکنون وقایع سوء تغذیه از 33000 به 63000 رسیده است. این سازمان در مورد یکی از شفاخانه‌های خود در کابل گفته که میزان کودکان مبتلا به سینه بغل که به این شفاخانه مراجعه کردند نسبت به سال قبل 55% افزایش یافته است. با وجود این تاکیدها بر رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان، مردم عام شکایت دارند که این کمک‌ها به صورت عادلانه آن نمی شوند و آن شماری که مستحق هستند بسیار اوقات از این کمک ها بی بهره می مانند. دو تن که نمی خواهند نامشان در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
این کمک ها که می آید به خانواده های نادار و غریب نمی آید، به کسی می رسد که موتر خوب دارد، برای او گوشت خوبی می پزند و برای او مهمانی می کنند. اما خواهش من این است که همراه غریب ها کمک شود، به خاطر که بسیاری از آنان شب نان ندارند.
غریب و مسکین تمامشان باقی مانده و کسی هم نمی پرسد. مؤسسه ها به خاطر کمک به غریب ها می آیند. باید حق غریب معلوم شود.
کمیته جهانی صلیب سرخ در حال ابراز امیدواری می کند که در سال 2023 به کمک های بشری خود ادامه خواهد داد، که یک سناتور کانادایی هم از حکومت این کشور خواسته که شرایط فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان را آسان بسازد. سلما عطاالله جان، سناتور ایالت آنتاریو کانادا که رئیس کمیته حقوق بشر سنای این کشور نیز است، بر رسانه گلوب اند میل گفته: ماها انتظار کشیده که حکومت کار کند، اما در این بخش کار صورت نگرفته است. وی می افزاید که با همکاران خود تلاش می‌کند تا آن قوانین را که مانع فرستادن کمک‌های کانادا به افغانستان می‌شود دوباره مرور کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت کانادا به انتقال پول افغانستان ممنوعیت وضع کرده و به گفته گروه های امداد رسان کانادایی، حکومت برایشان گفته که آنها به این کشور پول فرستاده نمی توانند و نه هم چیزی در این کشور گرفته می توانند، به خاطر که مالیه دادن به حکومت طالبان به معنای پشتیبانی از هراس افغانی است. این در حالی است که طالبان در گذشته بارها به جهانیان از قطع رابطه خود با گروه های هراس افغان اطمینان داده است. اما در سال روان میلادی در 31 جولای کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله تیاره پیلوت آمریکایی در کابل، نگرانی جهانیان را در مورد حضور هراس افغانان در افغانستان بیشتر کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
خوش آمدین شنونده عزیز به این بخش برنامه. گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که تمامی دستاوردهای فراهم‌سازی خدمات اولیه و اساسی در افغانستان در حال از بین رفتن است. این گزارش که در مورد وضعیت بی‌جا شده‌ها تهیه شده نشان می‌دهد که پس از محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان توسط طالبان، زنانی که سرپرست خانواده‌هایشان بودند به دلیل از دست دادن کارهای خود با مشکلات روانی روبرو شدند. یکی از کارمندان زن که در یکی از نهادهای دولتی از کار برکنار شده به رادیو آزادی گفت که وضعیت بد اقتصادی خانواده وضعیت روانی او را بدتر کرده است. سخنگوی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهلا در یکی از اداره های دولتی کار میکرد و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به مدت دو ماه به کار خود ادامه داد، اما یک سال پیش طالبان او را خانه نشین کردند و قول دادند که حقوق ماهانه او را به طور منظم پرداخت میکنند. اما شهلا که سرپرست خانواده اش است میگوید در این مدت حقوق برایش پرداخته نشده و مشکلات اقتصادی خانواده باعث شده که به مشکلات روحی روانی دچار شود.
سوخت نداریم، چری نداریم، کرای خانه ما سرما است، پدرش مریض است، خانه اینه می شش سرایال استیم، شش هفت نفر استیم، در خانه اینه می شوه می خوریم، در فکر صوبه سنس صوبه می خوریم، در فکر شوه استیم، یک روپا، اینه مقه نفره که ده هزار هر قدر باییم تیک کدن یک شماش نداده.
سروی که اخیراً توسط بنیاد تحقیقات سامویل هال با کمک سازمان بین المللی مهاجرت و اتحادیه اروپا در مورد تأثیرات تغییر اقلیم، شرایط روانی و بی‌جا شدگان داخلی افغانستان انجام شد، پرسش‌های زیادی در این تحقیق مطرح شدند. در مجموع پاسخ دهندگان گفتند که وضعیت روانی آنان وخیم شده و به خدمات لازم دسترسی ندارند. این سروی که در کابل، هرات و ننگرهار انجام شده و با 215 تن مصاحبه شده است، نشان می‌دهد که بحران انسانی و بیکاری پس از سقوط جمهوریت در سال گذشته مشکلات روانی را برای مردان ایجاد کرده است. در بخش از این گزارش آمده است از آگوست 2021 میلادی زنان به ویژه 2 میلیون بیوه بی سرپرست با چالش‌های شدید مواجه شدند. فقر شدید و محدودیت‌های کاری توانمندی زنان را با مشکل مواجه کرده است. این سروی که در تابستان سال جاری انجام شده نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر رفت و آمد و کار زنان توسط حکومت طالبان زنانی را که مسئولیت شستن لباس‌ها، صفایی در خانه‌ها و اداره‌ها را به عهده دارند نیز از کار محروم کرده است. زنانی که با شستن لباس، نظافت خانه‌ها و اداره‌ها و پوست کردن بادام و جلغوزه کار می‌کردند و برای خانواده‌هایشان پول به دست می‌آوردند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این سروی پاسخ نداد، اما دیروز به رادیو آزادی گفت که مردم باید حقوق را از منظر اسلام مطالعه کنند و از ما بپرسند. در مورد مشکلات اقتصادی مردم نیز مجاهد پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی آن را تایید کرده بود، اما دلیل آن را سیاست‌های نادرست کشورهای مختلف در قبال افغانستان از جمله آمریکا دانسته که به گفته وی سرمایه‌های بانکی را مسدود کرده و محدودیت‌های اقتصادی وضع کردند. سروی سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که بیکاری زنان و مردان سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی خانواده خشونت خانوادگی را افزایش داده است و این خشونت بیشترین تأثیر را بر زنان گذاشته است. در گزارش این سازمان آمده است که اکنون بسیاری از مردم از شهرها به روستاها بازگشتند، زیرا مردم شغل رسمی و دولتی خود را از دست داده و به کارهای عادی رو آوردند. 16 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما حکومت آنها هنوز توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است که دلیل اصلی آن عدم تشکیل دولت همشمول و نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان گفته شده است. از این رو جامعه جهانی مستقیما به حکومت طالبان کمک نمی‌کند، اما آنها به کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها ادامه دادند.
همزمان با نگرانی ها از وضعیت بشری و زنان و دختران در افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران برای افغانستان از رهبران جهان به ویژه کشورهای بیشتر مسلمان نشین خواسته که برای مشارکت زنان افغان در جامعه پیام یک دست و قوی بفرستند. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان روز گذشته 29 نوامبر در حساب توییتری خود نوشته: به سختی میتوان نمونه الهام بخشتر از مبارزه زنان و دختران افغان یافت. او این توییت را به مناسبت روز جهانی مدافعان حقوق بشری زنان نوشته است. نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در این توییت از رهبران جهان به ویژه کشورهای بیشتر مسلمان نشین خواسته که برای مشارکت زنان افغان در جامعه پیام یک دست و قوی بفرستند. بانو امیری در توییتر خود نوشته است: رهبران جهان به ویژه کشورهای اکثریت مسلمان نشین باید پیام یک دست و قوی را برسانند، و آن این که اگر نیمی از جمعیت اجازه مشارکت در جامعه را نداشته باشند، این کار هزینه بزرگی را برای ثبات و رفاه جامعه در پی خواهد داشت. مشارکت کامل زنان باید غیر قابل مذاکره باقی بماند. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان از شیوه دادخواهی جامعه جهانی و نهادهای بین المللی حقوق بشری انتقاد دارند. آنان میگویند برداشتن محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغانستان با نگرانی کردن و دادخواهی کردن از طریق فضای مجازی و نشست‌ها ممکن نیست. شریفه حصار، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای اسلامی را همصدایی با جامعه جهانی و مثبت می‌خواند، اما میگوید:
اگر کشورهای اسلامی خواسته که رینا امیری داشته ازشان مانند اتحادیه اروپا، اما حرفایشان در حد شعار باشه، هر در حد اعلامیه‌ها و نشست‌ها باشه، فکر نکنم که زیاد بالای طالبان تاثیرگذار باشد.
همیرا فرهنگیار، یک تن دیگر از فعالان حقوق زنان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
رینا امیری هم همیشه سعی و تلاش میکنند که تا بر زنها بتونن از طریق ابعاد مختلف زنها را دوباره در عرصه جامعه داخل کنند، و تا اینکه زنها بتونن در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند قبل نقش مهم و اساسی خود را داشته باشند. ولی متاسفانه از مدت یک سال بیشتر دادخواهی یک صورت میگیره، از طریقهای مختلف یک صورت گرفت، ولی به کدام نتیجه مطلوب ما تا حالا دستیابی نکردیم.
بخش زنان سازمان ملل متحد هم در اعلامیه شجاعت زنان افغان و ایرانی را ستوده است. این سازمان در اعلامیه خود از مواجه بودن نهادهای دموکراتیک با تهدیدات و محدود شدن فضای مدنی نیز ابراز نگرانی کرده است. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده که زنان در افغانستان و ایران ثابت می‌کنند که تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق بشر جهانی خستگی ناپذیر است. اعلامی افزوده که با وجود این همه تهدیدها، در نگهداری از دستاوردها در بخش برابری جنسیتی که به سختی به دست آمده بود، عقب نشینی نخواهد شد. در اعلامیه بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان آمده است: ما باید فوراً از زندگی و کار زنان مدافع حقوق بشر محافظت کنیم. حق مشارکت و بیان نظرات مستقل آنها غیر قابل مذاکره است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. پیش از این اما حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران افغان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبند است، آنچه که تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بیشترین محدودیت را بر زنان و دختران وضع کردند، تا جایی که حق آموزش و کار را از آنان گرفتند.
پیام ها و نظریات شما.
برای سلام به کارکنان رادیو و آزادی، ما یک مدیرین نظامی هستم. یک دوره معاش ما را پیش عید قربان داد. نزدیک زمستان شده، معاش های ما تا حالا آوره نشده. برای کارمندان مربوطه، وزارت شهدای مرورین، پیام ما را برسانید که این معاش های ما را به دوستی آوره کنه، که نزدیک زمستان شده، به خاطر یک چوب سوخت یک مشکلی ما را فشار.
ما از کابل پیام میتوم در رابطه همی کمک های بین المللی. اگر درست مدیریت نشوه، برای مردم سعی نرسه، بسیار مشکله. زیادتر مؤسسه هایی که دونه را به حساب مؤسسه های بین المللی، یعنی می مؤسسه زیادتر کوشش کنه مدیریت کنه، تا شورای مردمی را در مساجد جمع کنه، تا برای مردم مستحق واقعی برسه، سروی درست شود، سروی مدیریت شود. زیادتر قومی و زدبنده ها میشه، درست نیه، مردم در حال خطره، در حال تلفه. وکیل های گذر ناهیه زیاد حال دوزای بین المللی شده، اونا که از ریشه بخورم دیگه، برای مردم نمیرسه، بین خود تقسیم میکند، یعنی زوری مردم نمیرسه، بزور زوری خدا در اینا برسه دیگه.
ما یک از جزاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم، در کابل می باشیم و یک مشکل ما ای است که پولای ما کم است و دوم مشکل ما ای است که پولا بسیار دیر به ما می رسد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان انفجار دیروز در داخل یک مدرسه سمنگان را نکوهش کرده و گفته که هر کودک افغان حق دارد بدون هراس آموزش ببیند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که در حمله دیروز در داخل مدرسه الجهاد در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نزدیک به 20 تن کشته شدند. در آستانه زمستان برنامه غذایی جهان میگوید که در حال بررسی وضعیت مردم در ولایت‌های دایکندی و بامیان است. این نهاد سازمان ملل متحد روز گذشته در توییتر گفت که ماری آلن مک‌گروتی مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان در سفر تازه‌اش به هر دو ولایت گفته که مردم از خشکسالی رنج می‌برند و کمک بیشتر می‌خواهند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش تایید کرده که رهبرش در جنگ‌های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد تنها کشته شدن ابو الحسن الهاشمی القریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. ایالات متحده آمریکا در مورد سرنوشت پاول ویلان، شهروند آمریکا که در روسیه زندانی است، ابراز نگرانی کرده. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر صفه دیروز پس از آن در این مورد واکنش نشان داد که خانواده پاول ویلان گفته از یک هفته احوال از او ندارد. به گفته کربی دیپلمات‌های آمریکایی تلاش دارند تا در مورد وضعیت پاول ویلان آگاهی یابند. روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان‌هایش ادامه دارد. اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند و امروز و فردا 8 تیم دیگر برای راهیابی و دور بعدی تلاش نهایی می‌کنند. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com در دسترس شما و برای آگاهی از رویدادهای افغانستان و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. اکنون هم شما را می‌بریم به قطر، جایی که جام جهانی فوتبال با هیجان‌هایش ادامه دارد. اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند و امروز و فردا 8 تیم دیگر برای راهیابی به دور بعدی تلاش نهایی می‌کنند. دیروز هم 4 بازی برگزار شد که نتایج آنها در برخی موارد متحیر کننده بود. بیشتر در این مورد از ابی شهزاد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
رقابت های جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام 4 بازی در 2 گروه پیگیری شد. از گروه 4 تیم ملی فوتبال فرانسه که قهرمان دوره قبلی جام جهانی است، در استادیوم تعلیم و تربیه شهر اریان قطر با نتیجه 1-0 از تونس شکست خورد، ولی با آن هم با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی را یافت. اما تونس با وجود پیروزی مقابل مدافع عنوان قهرمانی از جام کنار رفت. در دیگر بازی این گروه تیم‌های استرالیا و دنمارک مقابل هم قرار گرفتند. این بازی در استادیوم الجنوب شهر الوکره با حضور بیش از 41,000 تماشاگر برگزار شد. با 1 گل دقیقه 60 لیکی به پیروزی رسید و با 6 امتیاز، ولی با تفاضل گل کمتر نسبت به فرانسه، با عنوان تیم دوم جدول به دور بعدی راه یافت. از این گروه تیم‌های تونس و دنمارک حذف شدند. از گروه سوم تیم آرژانتین که برای صعود محکوم به پیروزی مقابل حریف بود، در استادیوم 974 شهر دوحه توانست که در یک بازی حساب شده و دقیق 2-0 پولند را شکست بدهد. آرژانتین با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت. در دومین بازی این گروه نیز تیم ملی فوتبال عربستان سعودی در ورزشگاه لوزایل مقابل حریفش مکسیکو به میدان رفت. در همان ابتدای بازی مکزیکو می توانست یکی از سریع ترین گل های این دوره جام جهانی را در دقیقه سوم بازی به ثمر برساند، ولی با دفاع دیدنی گلکیپر عربستان محمد الاویس مواجه شد و یک چانس تک به تک را از دست داد. مکزیکو در دقیقه 47 بازی توسط هنری مارتین به گل رسید. گل دوم مکزیکو را لوئیس چاوز در دقیقه 47 از روی یک ضربه آزاد با زیبایی به ثمر رسانید. این گل را کارشناسان یکی از بهترین گل‌های این دوره از جام جهانی می‌دانند. مکزیکو که برای صعود به تعداد بیشتر گل ضرورت داشت، در ادامه از چانس‌ها استفاده کرده نتوانست تا اینکه عربستان در دقایق اضافه نیمه دوم توسط سالم الدوساری به گل رسید و بازی 2-1 به نفع مکزیکویی‌ها به پایان رسید. مکزیکو اگرچه با پولند با 4 امتیاز هم امتیاز بود، اما به علت تفاضل گل کمتر از صعود باز ماند. از این گروه تیم‌های آرژانتین و پولند به مرحله حذفی را یافتند و تیم‌های عربستان و مکزیکو حذف شدند.
ادامه جام جهانی در قطر. تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه زن و زندگی، سپس حقوق اساسی و بشری.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. طالبان پس از تسلط بر افغانستان، کارمندان زن را به استثنای برخی ادارات معدود از رفتن به دفاتر دولتی منع کردند. در این میان زنان هم بودند که نانآور خانواده های خود هستند. این زنان میگن که از یک طرف بیکاری و از سوی هم ضعف اقتصادی خیلی آنان را با مشکلات دچار کرده است. ولی برخی از این زنانی که از دوره اول حاکمیت طالبان در این کشور که در آن زمان هم زنان اجازه کار کردن در بیرون را نداشتند، از تجربه های کاری خود یاد کردند که خیلی برایشان مؤثر بوده است. برخی زنان دیگری هم هستند که با انجام کارهای حرفه‌ای اکنون می توانند به خانواده هایشان کمک اقتصادی نمایند. حلیمه یک تن از زنان افغان می گوید زمان موفقیت نصیب ما می شود که در کارهای خود تصمیم قاطع داشته و به آینده امیدوار باشیم. وی از سرگذشت زندگیش قصه کرده می گوید
خانه ما راکیت خورد، بچگه که من دست دادم شواریم نمونیم کلا شد، یک پایم نداره فلج است. ما که وقتش بچگه که خود از دست دادم مزید دیگه شد، جگر خون بودم، رفتم تا پاکستان. کادر یک خیات بر می آورد میگه یک ما کار کو، یک ما دیگه 20 جورم دختر میتونن ستن 30 جورم کو نمورا تا کادر بر ما میداد. باز دختر کای میرفت کچالو را جوش میکد ورا میبرد شوهرم کچش میرفت میفروخت و باز روز در په 20 په 40 په 100 په کار میکد و نمورا باز ما پیش میبردم. ما یک تکلیف تیر کدم حتی کت شوهر خود گدایی کدم، سر دختر خود انگلیسی خواندم، سر دختر خود مکتب خواندم. حالی نام خود دخترم هر کدامش خوب یک کار پیش می برد.
زمانی که طالبان در افغانستان تسلط پیدا کردند، تعدادی از زنانی که امکانات داشتند به بعضی کارهای حرفه‌ای رو آوردند و تعدادی هم که از قبل به کارهای حرفه‌ای و تهیه صنایع دستی دسترسی داشتند، اکنون با این حرفه‌ها مصروف کارند. پریگل که در یکی از گوشه‌های کابل زندگی می‌کند می‌گوید در گذشته علاوه بر کارش در یکی از دفاتر به حیث کارگر، مدت زیادی می شود که در تهیه صنایع دستی به خصوص خامکدوزی کار می کرد و حالا که خانه نشین شده است، برای مردم میخنهای خامکدوزی و بعضی چیزهای دیگری به شکل اجوره‌ای می دوزد. وی در مورد کارش می گوید
ما دوخت قنداری یاد دارم، گراف یاد دارم، دوخت پخت دوزی یاد دارم. زیاتر قنداری دوزی یخن میریزم. مردم زیاتر فرمایش یخن سینفار میتن، یخن دور پتی را میتن، یخن نکتایی را میتن، طفلانه مثال بر مرد کلان داماتا اینا را میدوزیم. یک یخن ما 1500 مفروشم، کشام از خودم است، دوختشام از خودم، اما یخنای سینفار که است که تقریبا 2.5 ماه ما میدوزم، اون را 4000 میتم. حتی کار که روز میکنم کار روز ما شب اجرا میکنم که روز ما بر حیاتی بیکار باشم. دستیارم ندارم اگر نکنم مصرف که مثال خانم ما یکم بشه میکنه از پیش کی بگیری. من میدوزم دیگه به خاطر که یک کمک بر فامیل ما میشه، بر اولادای ما میشه، بر خود ما میشه.
خانم زرمینه یکی دیگری از این زنان است که از سالهای قبل کاروبار زنبورداری را به کمک شوهرش پیش میبرد. زرمینه در مورد کار زنبورداریش میگوید:
صندوقی که دارم شخصی از خودم است، شوهرم هم برایم کمک میکنه. بسیار آسان و راحت است اگر آدم یاد بگیره و شکل تخصصیش میتونه. زنای افغانستان هم تواناییش داره و همچنان استعدادش داره. از 2 صندوق شروع کردیم که حالا ما 100 صندوق دارم. با پول بسیار کم 15000 افغانی شروع کردیم، ولی 15000 دلار ما سرمایه است. زن باید از خود درآمد داشته باشه، چون اقتصاد زیربناست. وقتی اقتصاد خوب بود، معلوم دار باعث شخصیت، باعث تصمیم گیری، یعنی باعث هم بار زندگی یک زن میشه. اگر مرد عاید داشته باشه اقدر مکفی نیست برای یک فامیل. اگر مرد و زن کار کنه معلوم دار که 2 عاید میه برای یک فامیل. وقتی که اقتصاد خانواده ها از فامیل ها باشه معلوم دار باعث رشد اقتصاد دولت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
در بسیار قرا و قصبات افغانستان زنانی هستند که با حرفه های سنتی مناطقشان مثل سوزندوزی، مهربافی، چرمدوزی و دیگر حرفه ها مصروفن و تا جای از این طریق خانواده هایشان را کمک اقتصادی می کنند. خانم ماگل یک تن از زنان افغان است که در حرفه مهربافی مهارت دارد. وی در مورد این که او چی چیزهایی را از مهره تهیه می کند توضیح می دهد.
سرشانهی میگن داناستین است، بر لباس افغانی گند است، کمر گیربند میگن، جنل میگن، ایجا بر چادرها میپرسن، از چادرها دان دامن، از او از امی چیزا بافتیم. بغیر از گلاس پت میکنیم، دمورم توپ پت میکنم، آینه را پت میکنیم، پوش های موبایل میسازیم، پوش قلم میسازم.
خانم آگل افزود در وقفه هایی که در جریان روز و یا شب برایشان پیدا می شود از آن استفاده کرده مهره بافی می کنند. به گفته ای وی آنها توانستن با امکانات کمی کار کنند، ولی بازار برای فروش محصولاتشان وجود ندارد و اکثر تولیداتشان در خانه مانده و یا هم تعداد کم آنها به فروش می رسند.
ایره ما نمیتونیم در وقت کار خودی کار کنیم. در وقت کار خود که اتر کنیم خوشوم ما را از خانه میکشه، شوارم ما را از خانه میکشه. چاشت خو نمیشیم، مومور بافی خود میکنیم. که نان شو خوردیم خو نمیشیم، وقت تا 12 بجه شب و 11:30 بجه شب همین مور بافی را میکنیم، بعد از او خو میشیم. در وطن ما رسم و رواج است که نمیتونه که زن به جرات از شوهر خود پیسه بخواهد، نه خوشوم میتونه که بتو او پیسه را میتونه همو خودش همو موری دست خود بفروشه یا کس از پیشش بخره. بر کس شیطیار نمی باشه، یک نقصه دوای خود میگیره یا یک کالا بر خود جور میکنه یا یک بود بر خود میخره یا یک چپلق میشه، یک چیز میشه. ما ایجا که اگه جور کنیم اول بابای ارزان ایجا از پیش ما میره از دست ما. اگه ای تو یک جای باشه که دوامدار همون نفر بیای از پیش ما بگیره و کار ما معلوم شود.
خانم سیما یکی دیگر از زنان افغان است که از چند سال به این سو مصروف پرورش مرغداری است. وی گفت چند سال قبل زمانی که او بیکار بود یکی از مؤسسات برای وی پول قرض داده و او با این پول چند قطع مرغ خریداری کرده که اکنون با فروش تخم مرغ عاید خوبی به دست می آورد. سیما در این باره میگوید:
کار نداشتیم به یک حساب، اینمی سروی خانه شد، باز مرا گفت بخی بر خودت قرضه برات میده، قرضه بسیار کوچک است که خودت از اون قرضه میتونی که استوار استا چوید سر پاید. باز ما رفتم در دفتر پیسه گرفتم خریدم مرغ کارم، تقریبا شد دیگه 35 دانه 40 دانه خیس کرد. میکرد ما. اون مزبار که میشه و اگه حساب دعوای آزاد میمونه میشه شو کشد خانه میکنه میشه. اتر وقت میشه که در روز 25 دانم تخم میوار دارم. ودی که تخم را جمع میکنم و اگه حساب نفر است دکاندار میای از پیشم دانی 10 روپگی میخره. در زندگی ما بسیار تغییرات آمد.
خانم سیما همچنان برای زنانی که بیکارند و یا نمیدانند که به چی کارهای رو بیاورند پیامی دارد که از زبان خودش در این باره میشنویم.
باید از خود خانم‌ها سر پای خود استاد شوند، بگیرند یک دانه تندور بشانند، یک روز نان چکید، دو روز چکید، روز سیوم جور میشه، یک دو سه دانه یک مرغ بگیرند، تخم مرغ سودا کنند، ببینند که گدایی بسیار فایده داره پیسش یا نان پیسی حلال. نام خدا من 7 اولاد دارم، هر 4 بچیم در مکتب است. این بچه هایم پتلون کار نداره، کتاب کار ندارن، کتابچه کار ندارن، بکس کار ندارن. طفلان فوق العاده مکتبشان کورس قرآن شریف میخوانند. وقتی که من میرم به دیدن این دخترم در مکتب میگه افتخار میکنم به توار مادر که همتر اولاد خوب داری، اولادت با نزاکت است، با تربیت پاک است.
دوستان شنونده، برنامه زن و زندگی روی موضوعات مرتبط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه میخواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا بعد، اوقات خوش.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما برای وقتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا اثر حیاته چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنا از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
تان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شوه. بعد از دین از او اگر خانم از این حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم از این است. بعد از او با ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
هست، دو چشم آهو دارم، ای بچه شد